با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله نیمروزی و تیمی که امروز این مجله رو برای شما تهیه کرده. هفتمین روز خرداد 1400 رو پیش رو داریم، روز جمعه است، روز تعطیل. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید به دور از کرونا، چرا که بعضی وقات شاید این تصور برامون پیش بیاد که دیگه خبری از کرونا نیست، هرچند که امروز هشدارهایی رسید از جمله درباره کرونای موسوم به هندی و اینکه در مناطق جنوبی بیم شیوع پیدا کردن این گونه کرونا هم میره، با وجود اینکه به هر حال واکسیناسیون هم انجام میشه. خب منتقدان هم میگن که روند واکسیناسیون در ایران کند هست، برخلاف آنچه که باید باشه. اجازه بدید که تمام این ماجراها رو با شما پی بگیریم، از جمله درباره انتخابات 400 هم 1400 گفتم انتخابات 400 انتخابات 1400 هم گفتنی های بسیاری رو با شما خواهیم داشت، اما خبرها منتظر شماست با رضا وریزاده که در کنار من در استودیو حضور داره.
ممنون محمد، درود به همراهان رادیو فردا. 16 نفر از فعالان سیاسی و مدنی که تجربه یه حبس در سلول انفرادی را داشتند، دیروز پنجشنبه در یکی از دفاتر قضایی تهران علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. این فعالان از جمله محمد رسولوف، شهناز اکملی، امیر خسرو دلیرسانی و معصومه دهقان اعمال سلول انفرادی را ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 1382 دانسته و اعلام کردند که آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. سال گذشته نیز نزدیک به 50 فعال سیاسی و مدنی که مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بودند علیه آمران، عاملان و مأمورانی که در این روند مشارکت داشتند اقدام به ثبت دادخواست کردند. در میان این فعالان چهره‌هایی از جمله نرگس محمدی، فائزه هاشمی، ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی و جعفر پناهی دیده می شوند. نهادهای بین المللی حقوق بشری بارها سلول انفرادی را خلاف قوانین بین المللی و مصداق بارز شکنجه دانستند. در عملیات اطفای حریق یک انبار الکل در اهواز دست کم 12 آتش نشان مصدوم شدند. به گفته ابراهیم قنبری، رئیس آتش نشانی اهواز، این آتش سوزی عصر دیروز پنجشنبه در یک انبار غیر مجاز الکل در کوی آمری اهواز رخ داد و عملیات اطفای آن 7 ساعت طول کشید. او این حادثه را یکی از سنگین ترین حریق ها از ابتدای سال جاری نامید و گفت بیش از 100 نیرو و 20 خودروی آتش نشانی در عملیات اطفای حریق شرکت داشتند. در این عملیات 12 آتش نشان مصدوم و 9 نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند. درباره علت این حادثه تا کنون گزارشی منتشر نشده است. این حادثه دومین آتش سوزی بزرگ در استان خوزستان در یک هفته گذشته است. در آتش سوزی در پالایشگاه آبادان که اول خرداد رخ داد 3 کارگر مصدوم شدند. رئیس مجلس سوریه اعلام کرد بشار اسد توانسته است در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 95% آرا را کسب کند. این در حالی است که کشورهای غربی و مخالفان حکومت سوریه این انتخابات را نامشروع خوانده و میگویند آزاد و عادلانه نبوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، نتیجه این انتخابات از قبل مشخص بود و دو رقیب بشار اسد در این انتخابات هیچ بختی برای رقابت با رئیس جمهوری سوریه نداشتند. به گفته مقام‌های سوریه در این انتخابات 18 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند، اما در مناطقی که تحت کنترل شورشیان اسلامگرا است و همچنین در مناطق تحت کنترل نیروهای کرد سوریه انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشده است. اسوسییتد پرس میگوید دست کم 8 میلیون آواره جنگ داخلی 10 ساله سوریه در مناطق شمال غربی و شمال شرقی زندگی می‌کنند. در حدود 5 میلیون سوری نیز به کشورهای همسایه پناهنده شدند که بیشتر آنها در این انتخابات شرکت نکردند. و خبر آخر این که خودروی پیکانی که محمد رضا شاه پهلوی در سال 1974 به نیکولای چاوشسکو، دیکتاتور سابق رومانی، اهدا کرده بود در یک حراج به قیمت 95,000 یورو فروخته شد. مجموعه داران ایرانی که برای به دست آوردن این خودروی لوکس ساخت ایران در انتظار بودند، در نهایت آن را به یک مجموعه دار رومانیایی واگذار کردند. محمد،
سپاس از تو رضا، چه خبره؟ جالبی بود این خبر آخر. من یاد اون پیکان‌های یادت گوجه فرنگی چی میگفتن؟
پیکان گوجه‌ای. البته این از اون پیکان جوانانا نبود.
این چه پیکانی بود؟
اولین پیکانایی بوده که دهه مال دهه 40 بوده، اواخر دهه 40 احتمالاً ساخته شده و نهایتاً 24 برابر قیمت اولیش به فروش رفته. محمد
هی ما قُر می‌زدیم نسبت به این پیکان و خودروی پیکان، بعد نصیبمون پراید شد دیگه. بعد از پیکان پراید ما. سپاس از رضا علیزاده، با شما همراهیم در مجله نیمروزی و ورق بزنیم صفحه اول رو. نگاهی خواهیم کرد به انتخابات 1400. به چالش کشیده شدن بحث مشارکت در انتخابات از سوی چهره‌های سیاسی در ایران. و اما همچنان از کرونا خواهیم گفت. کرونا، نگرانی‌هایی که با چراغ خاموش می‌آیند. بازگشایی دوباره تالارها در شهرهای حتی قرمز. همه اینها رو با هم خواهیم شنید، سری به شبکه‌های اجتماعی خواهیم زد و خواهیم پرسید که داغ‌ترین هشتگ روز چیست؟ خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در این روز جمعه و امیدوارم که جمعه رو به خوبی سپری کرده باشید تا این لحظه که شنونده مجله نیمروزی و همراه ما هستید. همونطوری که میدونید انتخابات 1400 و بحث تبلیغات این انتخابات آغاز شده و تعدادی از نامزدها مثل علیرضا زاکانی صحبت کردند. امروز ابراهیم رئیسی صحبت خواهد کرد و تبلیغات به نوعی داره پیش میره تا برسیم به لحظه به هر حال روزی که قرار رأی‌گیری صورت بگیره. در کنار اون هم روز گذشته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌هایی رو داشت و همه اینها میشه گفت که بحث‌هایی رو در بدنه جامعه ایجاد کرده. مرداد میردامادی همکارم با ماست تا بپردازیم. میبخشید پوزش میخوام از اینکه ابتدا گفتم که مهرداد میردامادی با ماست. بحث انتخابات رو همکارانم گفتن که دیرتر بهش میرسیم در اتاق فرمان و اجازه بدید که پیش از انتخابات بپردازیم به کرونا و بعد بریم سراغ انتخابات، چرا که یک جورایی کرونا و انتخابات هم به هم ارتباط دارن، از اون جهت که مسئله برگزاری نشست‌های به هر حال نامزدها مد نظر قرار گرفته و به نوعی میشه گفت که نگرانی هایی هست از مسئله شیوع کرونای هندی در برخی از مناطق ایران که صحبتی بود که خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت بهش اشاره کرده بود. سویده بهکام با ماست. سویده بهت سلام میکنم. پیش از اینکه بریم سراغ آقای میردامادی، از تو بشنویم درباره آخرین خبرهای کرونایی.
حتما محمد، درود به تو و همراهان رادیو فردا. محمد، بر اساس آخرین رنگ‌بندی که در اپلیکیشن ماسک زیر نظر وزارت بهداشت اعلام شده، باز هم می‌بینیم که شماره شهرهای قرمز به لحاظ شیوع کرونا افزایش پیدا کرده. الان 13 شهر قرمز، 214 شهر نارنجی، 221 شهر زرد داریم و هیچ شهری در حال حاضر در کل ایران به رنگ آبی و آری از کرونا نیست. اما موضوع نگران کننده همون موضوعی هست که بهش اشاره کردی. اعلام شده در برخی شهرستان‌های قرمز سویه‌های کرونا با مبدأ کشور هند و آفریقای جنوبی در حال انتشار هست. باید مراقبت جدی بشه و پرهیز بشه از اجتماعات، به خصوص در فضای بسته. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا یک گفتگویی داشته با خبرگزاری برنا و گفته که شیوع قارچ سیاه در واقع شیوع پیدا کرده مواردی از قارچ سیاه و هشدار داده نسبت به مصرف بی‌رویه داروهای دگزامتازون و کورتون. او گفته که قارچ سیاه در همه این نقطه دنیا ممکن هست رخ بده و بیمارانی که کورتون با دوز بالا دریافت میکنن گرفتار این بیماری میشن. به همین دلیل بیمارانی که در هند به دلیل کرونا در حد بالایی دکزامتازون دریافت کرده بودن دچار این بیماری شدن. او گفته که مردم سرخود دارو مصرف نکنن، چون اگر این بیماری به چشم برسه متاسفانه چشم باید تخلیه بشه. اما نکته نگران کننده این هستش که آقای مردانی گفته که مواردی از ابتلا به بیماری عفونی قارچ سیاه در تهران مشاهده شده، اما گفته که به طور رسمی اعلام نشده. یک سری موارد بوده که به هر حال بهبود پیدا کردن به گفته او و در بیمارستان لقمان تهران بستری شده بودند. در این حال او هشدار داده که پروتکل ها و موارد بهداشتی رعایت بشه، تجمعات انجام نشه. نکته دیگری که گفته این هستش که خیز پنجم رو گفته حتما به وقوع خواهد پیوست و احتمال داده که با همین ویروس مبدأ آفریقای جنوبی و هند شکل بگیره. من فقط یک توضیح بدم در مورد قارچ سیاه که یک عفونت خطرناک و مهاجم هست، از جمله به بینی، چشم، ریه و مغز حمله میکنه و نیمی از افرادی که درگیرش بشن جان خودشون رو محمد از دست میدن.
سوید، یک نکته هم که امروز وجود داشت و اشاره شد بهش این بود که باز ما شاهد یک سری بازگشایی ها هستیم. البته این بازگشایی ها در بسیاری از نقاط جهان داره رخ میده رفته رفته، ولی مسئله این بود که گفته شد تالارها میخوان باز بشن، البته شیوه نامه هایی رو براشون طراحی کردن، اما این که در شهرهای قرمز این اتفاق رخ خواهد داد شاید کمی برای برخی از شنوندگان ما نگران کننده باشه.
ببین، همونجور که گفتی این همه هشدار که داده میشه، اما خب قبلا ما دیدیم که مغازه ها، مراکز خرید، سالن های ورزشی، آرایشی باز شدن و در حال فعالیت هستن. تنها محدودیتی که الان اعلام شده که قرار هست اعمال بشه، تردد بین استانی روز سه‌شنبه 11 خرداد تا 17 خرداد در واقع بین 12 تا 12 این دو روز هستش که ممنوع خواهد بود. اما همونطور که گفتی اعلام شده که از روز جمعه امروز تالارها در همه شهرها، حتی به قول تو در شهر قرمز هم قرار هست فعالیت بکنن. البته یه محدودیت هایی در نظر گرفته شده، ولی خب چون از اواخر دی ماه سال گذشته تقریبا یک سالی بود قبلترش که این تالارها بسته شده بود، بعد اومدن از اواخر دی ماه در مناطق زرد باز کردن، ولی موج جدیدی که ایجاد شد کرونا دوباره باعث شد که تالارها بسته بشه و گفته می شد که خیلی از نظر مالی در مضیقه هستن، ورشکست شدن، خیلی از کارمندهاشون به هر حال بیکار شدن. مکاتباتی ظاهرا صورت گرفته و گفته شده که باز بشه این تالارها. حالا یک سری محدودیت هایی هم گذاشتن، مثلا گفتن در فضای باز باید در واقع صندلی ها رو 3 متر با فاصله بذارن و اونهایی که در واقع داخل هم هستن یه ریزه باید در واقع کمتر مردم توش باشن، افراد کمتری رو بپذیرن و پروتکل های بهداشتی باید رعایت بشه. ولی خب به هر حال در شهرهای قرمز یه مقدار نگران کننده هستش و به نظر میرسه که یه مقداری بعدن با داستانهای جدیدی مواجه بشیم با همه.
و اما بپردازیم به مسئله واکسیناسیون در ایران که الان وضعیت به چه صورتیه. تا پیش از این خب گفته شده بود که تقریبا یه چیزی نزدیک به 3% واکسینه شده بودند. این رقم ها یا تغییری کرده و بعد به چه شکل داره پیش میره روند واکسیناسیون؟
ببین، من اول این رو بگم که امروز هم 184 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو در ایران از دست دادن، یعنی چیزی نزدیک 80,000 نفر تازه بر اساس آمار رسمی که مورد تردید جدی کارشناسان هستش در واقع در ایران جان خودشون رو از دست دادن. اما تا امروز مجموع واکسنی که در واقع میتونم بگم اونهایی که هر دو دوز رو دریافت کردن هنوز به میلیون نرسیده، یعنی 499,040 نفر تا الان هر دو دوز رو دریافت کردن. با وجود تمام وعده هایی که در مورد واکسیناسیون دادن میبینیم که داره خیلی به کندی پیش میره. الان معاون درمان وزارت بهداشت گفته که بخش اول واکسن کووی ایران برکت هم تحویل وزارت بهداشت شده و با تحویل بخشای بعدیش قرار هستش که اون هم وارد در واقع چرخه بشه. اما محمد هنوز خبر نیست، خیلی تبلیغات در این زمینه ها انجام شده. آخرین مورد هم حتی گفته شد که افراد زیر 60 سال با واکسیناسیون داخلی قرار هستش که کارشون پیش بره، اما اصلا خبرهایی که میرسه این رو تایید نمیکنه. محمد
سپاس از تو سپیده بهکام که با ما بودی و با خبرهای کرونایی، و البته شما هم دعوت میکنیم که مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که آماده دریافت پیام‌های شماست، و فراموش نکنید که پیام‌هاتون رو در این ارتباط با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، این بار قطعا میریم سراغ انتخابات 1400 ریاست جمهوری.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب یک مقدمه خیلی طولانی من در مورد انتخابات گفتم در ابتدای مجله، بعد رفتیم سراغ سپیده بهکام تا به آقای مرداد میردامادی همکارم برسیم که بیشتر در برای انتخابات بشنویم. حرف و حدیث بسیاره، من دیگه کوتاه کنم سخن رو و بریم سراغ آقای میردامادی و ببینیم که چه اتفاقاتی رخ داده با توجه به اینکه شخصیت‌های دینی و مذهبی منتقد سیاست‌های دولت پیش از این هم سابقه این رو داشتن که انتخابات رو مورد نقادی خودشون قرار بدن، و این بار هم ماجرا جدا از این در اصل مسئله نیست. آقای میردامادی با ما، سلام میکنم بهتون و منتظریم بشنویم که تازه ترین انتقادها از چه حکایت میکنه.
سلام بر همگی. همونجور که گفتیم این انتقادا همیشه بوده در هر دوره از انتخابات، به هر حال برخی از جناح‌های سیاسی نزدیک بودن به برخی از روحانیون و اونا اظهار نظر میکردن. اون چیزی که تو این انتخابات به نظر من خیلی جدید و نو میاد اینه که لفظهایی که به کار برده میشه خیلی خیلی منتقدانه تر و تند و تیزتره. مثلا مجمع مدرسین و حوزه علمی قم دیروز یک بیانیه ای داد و توی اون گفتش که با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، همه می دانند که این انتخابات فرمایشی، بی رونق، فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت اون با شورای نگهبانه، که به نظرم این لفظ فرمایشی و بی رونق به هر حال کم سابقه است. البته بگم که آقای محمد جواد حجتی کرمانی از روحانیون با سابقه دارای سابقه فعالیت های سیاسی قبل از انقلاب هم همون روز، روز پنجم خرداد، یک نامه‌ای نوشت خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و توی اون باز از همین لفظ استفاده کرد، منتها به نوع دیگه. ایشون گفتش که رهبر انقلاب با اشراف دقیقی که بر وضع اخلاقی، اجتماعی و سیاسی کنونی ملت دارند، با استفاده از قدرت قانونی و فراقانونی خود مردم را از زحمت شرکت در انتخابات سوری، نمایشی، فرمایشی معاف فرموده، از مصرف بیهوده و مصرفانه ده ها میلیارد تومان در انتخابات جلوگیری کنند و با صدور حکم حکومتی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رو صادر کنند. همینطور روحانیون محافظه کارتر که پیش از این کمتر تو مسائل سیاسی حرفی می زدن، اظهار نظری می کردن، در مورد این اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده گفتن که مثل حسین انصاریان واعظ مشهور گفته که به حق مردم، مال مردم، ملک مردم، زمین مردم، اخلاق مردم و رفتار مردم خیانت نکنید.
آقای میردامادی، چون همه صحبت‌ها بیشتر میره به سمت شورای نگهبان، اجازه بدید که در فرصت زمان محدودی هم که داریم، یک دقیقه، به این قضیه هم بپردازیم که خب این حمایت‌های کم نظیری که به هر حال صورت گرفته از رویه‌ای که شورای نگهبان در پیش گرفته، به ویژه از سمت اصولگراها، و با توجه به اینکه به هر حال تمرکزها به سمت یک کاندیدای مشخص یا نامزد مشخص میره، این مسئله چه بازتابی رو داشته؟
خیلی همه بیرو درواسی تر شدن، یعنی قبلا اگه در لفافه صحبت میکردن الان بیرو درواسی تر صحبت میکنن. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان روز پنجشنبه در جمع دانشجویان افسری و پاسداری سپاه علویون قم گفته که معنای اصلی انتخابات اعلام فرمانبرداری از نظام تشکیلات الهی است. در رأس این تشکیلات بعد از رسول خدا در عصر ما امام زمان و از سوی او ولی فقیه قرار داره. گفته که معنای انتخابات اینه که مردم اعلام میکنن ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به اون فرمان روای فعلی ما که ولی فقیه یک بازوی اجرایی میخوان. دیشب هم عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه و نایب رئیس دوم مجلس اظهاراتی کرده که اون هم خیلی باستاب داشته و خیلی مثل حرفای آقای عراقچی بیرو درواسی و بدون لفافه بوده. با هم دیگه گوش بدید.
بعضی هم روز که میگن پرشور انتخابات فلان باید پرشور باشه، اونها منظورشون از پرشوری همین نوع دعواها که خب اینقدر این رو پرشور کردن و چلوندنش که اون قضایای 96 پیش اومد و اون اوضاعی که همه شاهدش بود. حاصل این پرشوری ها چی میشه؟ انتخاب نادرستی که ذهن ما میره توی شور انتخابات نه هدف انتخابات.
در حال ظاهرا کسی انتخابات پرشور نمیخواد، همه خیلی سریع و آشکار میگن.
پس اجازه بدید با همین صحبت های مصری در همینجا بمونیم، مجله بعدی یعنی بعد از ظهر بیشتر با شما همراه میشیم و بیشتر خواهیم شنید درباره حال و هوای انتخابات. تا اون موقع هم امیدواریم که خبرهای بیشتری بیاد تا با شنوندگانمون در میون بگذاریم. اما در همین ارتباط اجازه بدید که نظر یک تحلیلگر سیاسی آقای اکبرین رو با هم بشنویم در خصوص صحبت‌هایی که آیت الله خامنه‌ای کرد در حمایت از رویه شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها.
به نظر میرسه که هرچه بیشتر از عمر جمهوری اسلامی گذشته و به سمت توسعه قدرت مطلقه پیش رفته، به همون اندازه با انتخابات و مقوله انتخاب مشکل پیدا کرده. ببینید، انتخابات هیچ وقت آزاد نبوده در جمهوری اسلامی، اما گاهی در دوره‌های رقابتی بوده و هرگاه رقابتی شکل گرفته، اون نامزدی رأی آورده که از رهبری و ولایت مطلقه دورتر بوده. به عبارت دیگه پرشکوه ترین انتخابات های نظام که حتی اگر آزاد نبوده ولی رقابتی بوده و هیچ حرف و حدیثی هم روش نبوده و رأی قاطعی آورده رئیس جمهور مثل انتخاب دوم خرداد 76، اون کسی رأی آورده که رأیش عملا نه به نظام تلقی شده یا نه به رهبری نظام تلقی شده. نظام هم به سختی تونسته این دورها رو از سر بگذرونه و نتیجه این شده که نه رئیس دولت راضی بوده، نه کارها به درستی پیش رفته و قربانی این حکومت دوپاره دوگانه همیشه مردم بودن، ایران بوده و نتیجه شده این وضعیتی که امروز کشور داره. این بار جمهوری اسلامی دیگه نمیخواد ریسک کنه، یعنی حتی حاضر نیست کسی با مراتبی اندکی پایین تر از اطاعت و سرسپردگی در رأس دولت قرار بگیره. برای همین این بار نه تنها منتقدان رو حذف کرده، نه تنها کسانی که اندکی با گفتمان حاکم بر کشور فاصله دارند، گفتمان رهبری، اونها رو حذف کرده، بلکه حتی کسانی که در داخل گفتمان نظام جمهوری اسلامی و در طیف مطیعان رهبری تعریف میشن رو هم حذف کرده، برای اینکه دقیقاً اون شخصی که میخواد بیاد بالا، یعنی بدون کوچکترین ریسکی. اما آیا این به این معناست که نظام نمیترسه از مشارکت با این؟ نه، تصورم این نیست که نظام نمیترسه. آقای خامنه ای امروز برخلاف تمام سخنرانی هایی که پیش از انتخابات ها میکنه، چند بار در یک سخنرانی به بیانهای مختلف از مردم خواست به صداهایی که میگن نرین تو انتخابات شرکت نکنید گوش ندید. این یعنی این صداها دیگه فقط صداهای یک جریان خاص یا جریانهایی نیست، بلکه ریزش کرده نیروها و در درون نظام این صداها شنیده میشه. نکته دیگر این که سخنان آقای خامنه ای برای منتقدان نظام یا فضای عمومی جامعه اصلا تعجب نداشت. همیشه ادعای انتخابات آزاد داشت، همیشه از شورای نگهبان دفاع میکرد، همیشه هم بی اعتنا بود به اعتراضها. اما تفاوتش اینه که این بار برای هواداران خودش یک تصویر جدیدی رو نشون داد. هواداران خودش فکر میکردن او اگر نسبت به منتقدان نظام یا مخالفان خودش آدم متکبر و مستکبری و مستبدی است، اما در نسبت با هواداران و مطیعان خودش یه مقدار مؤدب‌تره. حداقل وقتی اونا رو رد میکنه براشون توضیح میده که چرا من این کارو کردم. اما این بار دیدن که آقای خامنه‌ای حتی در نسبت به اونها هم هیچ نیازی به توضیح ندید و از موضع بالا فقط دفاع کرد از عملکرد شورای نگهبان و گفت که برید در انتخابات شرکت کنید، براتون هم مهم نباشه کی هست. این مهمترین تفاوت سخنان امروز آقای خامنه‌ای بود با سخنان پیش از انتخاباتش در دوره‌های گذشته.
گذر صوتی بود با تحلیلی از محمد جواد اکبرین در فرانسه. اما شما درباره انتخابات چه فکر می‌کنید؟
من جای آقای رئیسی بودم یه زنگ می‌زدم به رهبر ضمن تشکر، میگفتم که حاج آقا دست شما درد نکنه، اما اینجوری یکم زیاد ضایع نیست؟
ملت ایران امروز این رو به خوبی متوجه شدن که حاکم بر جمهوری اسلامی ایران یک دیکتاتور، یک زورگو و یک خودخواه نجات پرست شخص خامنه‌ای هست و بقیه همه ول معطلن. این رو به خوبی ملت ایران متوجه شدن.
برخی بر این گمانن که نام ابراهیم رئیسی از صندوق آرا بیرون میاد، ولی نظر من چیز دیگه است. ابراهیم رئیسی کاندیدا شد تا توی وقت مناسب به نفع هر آن که مورد نظر خامنه ای و رئیس جمهور آینده مقرر شده کناره گیری کنه. گذشت از این که علی خامنه ای از عملکرد رئیسی و حجم گستره نقض حقوق بشر تو دیوان قضایی کشور راضیه، آیا جایگزینی که بتونه رضایت خامنه ای رو جلب کنه برای پست ریاست قوه قضاییه وجود داره؟
خب شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2342-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته در شبکه‌های اجتماعی هم این بحث داغی است که جریان داره، همچنین در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. همراه ما بنیامین سطر هست از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا بپردازیم به این ماجرا و داغ‌ترین هشتگ‌هایی که این روزها رد و بدل میشه. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب محمد، من امروز از انتخابات موضوعی رو انتخاب نکردم، خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، بلکه دو خبر هست که دارای اهمیت. یکی ماجرای در واقع ویدئوهایی که یک شهروند چینی در سفرش به ایران که حالا معلوم نیست جهانگرد بوده، به گردشگر بوده یا در ایران مشغول کار هست، منتشر می‌کرده در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. این شهروند چینی گفته که
موضوع دومت چی بود؟ من چون گفتی دو تا موضوع انتخاب کردی،
موضوع دوم هم میرسیم. موضوع دوم برمیگرده به صحبت‌های آقای خزعلی در اتاق رادیو فردا در کلاب هاوس. اما این شهروند چینی در شبکه‌های اجتماعی و در حساب کاربری یوتیوب خودش تصاویری منتشر می‌کرده از دختران ایرانی که با اونها رابطه داشته در ایران، و بسیاری از اونها دختران زیر سن قانونی هستند که این شهروند چینی تصاویری از اونها رو منتشر کرده و به زبان انگلیسی هم از اون دختران خواهش کردن که چرا این کارو کردی و قرار نبوده که این موضوع منتشر بشه. در واقع این شهروند چینی گفته که در ایران هر دختر یا زنی رو که بخوای با یک مبلغ نازلی میتونی در اختیار داشته باشی. در یوتیوب خودش و در توضیح این ویدیوها نوشته که خب این از زعم خیلی از کاربران ایرانی توهین‌آمیز تلقی شده. برخی کاربران اشاره کردن به این موضوع که خب این دختران با رضایت خودشون رابطه داشتن، اما مخالفین به چند نکته اشاره کردن، از جمله به این که اساس این رابطه به خاطر اینکه خیلی از این دختران زیر سن قانونی بودن در واقع به نوعی خلاف هست و مجازات داره. از این گذشته بدون اجازه این زنان و دختران این فیلم ها در یوتیوب منتشر شده و این هم موضوع دیگری هست.
میتونه مورد پیگرد قرار بگیره.
خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن.
بریم، چون وقتمون کمه به اون موضوع دوم بپرسیم.
موضوع دوم موضوع برمیگرده به اتاقی که در واقع کانال و کلاب اختصاصی رادیو فردا در کلاب هاوس مطرح شد روز گذشته. مهدی خزعلی اونجا حضور داشت. موضوع بحث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بود و تفاوت نامزدها و کاندیداها. در اونجا موضوعی مطرح شد درباره برنامه هویت که بعدها کتاب اون منتشر شد. برنامه هویت برنامه‌ای بود که با نظارت مستقیم سعید امامی، یکی از تئوریسین‌ها و تئوریسین مشهور قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ایران، تهیه شده بود. بعدها توسط مهدی خزعلی کتابش تهیه شد. آقای خزعلی
انتشارات حیان منتشرش کرد.
انتشارات حیان منتشر کرد و آقای خزعلی ابتدا منکر این موضوع شد که مقدمه‌ای نوشته و شرحی نوشته در تایید به نوعی برنامه هویت که در اون از سرکوب دگراندیشان دفاع میشه، اما وقتی که با در واقع مخالفت فرج سرکوری نویسنده و منتقد ادبی روبرو شد این رو پذیرفت، اما گفت که بله من تحت فشار بودم که این رو منتشر بکنم. به هر حال اظهارات ضد و نقیضی مطرح شد در روم رادیو فردا درباره برنامه هویت و کتاب هویت که منتشر شده از طرف انتشارات حیان که اون هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشت.
سپاس از تو بنیامین صدر، فرصت زیادی نداریم و همونطوری که شنیدید به هر حال بحث ها داغه و متنوع. اگر به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم یک مراجعه بکنید، همین داستان ها همین خبرها رو میتونید در اونجا هم بخونید، بشنوید، نظر بدید و با دیگر کاربران رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. رو جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنم. وعده بعدی ما و شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا است.